بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 147 سطر اول. قسم البدایات. فاما قسم البدایات فهو عشرة ابواب: الیقظه و توبه و المحاسبه و الانابه و تفکر و تذکر و الاعتصام و الفرار و ریاضه و السماع. بعد از اینکه مقدمه ای رو که شارح آورده بود خوندیم و قرار شد که آنچه که در پاورقی آمده نخونیم، وارد قسم بدایات میشه. من این صفحه 147 رو به همین عربی خوندنش اکتفا میکنم، توضیح نمیدم، چون توضیحش در خود کتاب داری میاد، احتیاج به بیان نداره. من بخوام اینجا بیان کنم، توی کتابم بیان کنم، تکرار میشه. از اول وارد صفحه 148 میشم. سطر اول: باب الیقظه. قل انما اعظکم بواحدتن ان تقوموا لله. از اینجا شروع میکنم. اولین مقامی که انسان پیدا می کند در بین صد مقام ذکر شده، مقام یقظه است. یقظه به معنای قیام لله، یعنی آدم بیدار میشه از غفلت و قیام می کند لله، یعنی قیام می کند برای سیر الله. تا حالا نشسته، یعنی بیخیاله و تو فکر سیر الله نیست، ولی یک باره متوجه میشه و بلند میشه که راه بره. اول بلند شدن است، بعد سیر کردن. این قیام لله رو میگیم یقظه، که در سیر و سلوک اولین کاره. یعنی ما که میخوام سلوک کنیم باید بیستیم سلوک کنیم. نشسته یا خوابیده که نمیشه راه رفت، باید بلنشیم بایستیم بعد راه بریم. همین قیامی که میکنیم اسمش یقظه است. پس اولین مقامی که سالک پیدا میکنه بیداریست. بیداریست یعنی پشیمانی از گناه و غفلت هایی که پیش آمده. تا حالا داشتیم غافلانه عمل میکردیم و بی توجه به خدا داشتیم فعالیت میکردیم، حالا یه دفعه متنبه میشیم، از خواب بیدار میشیم، میگیم که اشتباه بود این رفتار ما، بلند شیم و بریم به سمت خدا. خب توجه میکنید که یقظه در واقع همون قیام للهه. مصنفم به همین جهت از آیهی که درش آمده ان تقوموا لله استفاده میکنه. ان تقوموا لله یعنی قیام لله کنید، یعنی بیدار شید بعد قیام کنید، بعد از قیام هم سلوک کنید تا برسید، تا وصول پیدا کنید. اول قیام است، بعد سلوک است، بعد وصول است، بعد الوصول هم فنا است. پس ابتداعا قیام رو شروع کنید تا بقیهش پشت سر قیام توفیقش داده بشه. ایشون یقظه رو معنا میکنه. یه معنای اجمالی، بعد دو مرتبه معنا میکنه معنای تفصیلی. در معنای تفصیلی یقظه رو سه شی قرار میده. نمیگه یقظه منشأ سه شیه، میگه یقظه سه شی هست که داره تفسیر میکنه. این سه شی رو بیان میکنه، بعد میپردازه به اسباب این سه شی، که این سبب هایی که این سه شی رو به وجود میارن چی هستند. بعد از اون که اسباب اتفاق افتادن و این سه شی حاصل شدن، ما میتونیم بگیم یقظه برای ما حاصل شده. کل مبحثی که در اینجاست همینه: تفسیر اجمالی یقظه، بعد تفسیر تفصیلی، و بعد هم اسباب این تفسیر و تفصیلی، یعنی اسباب اون سه چیزی که تفسیر یقظه هستند. این چند تا مطلب اومده اینجا داریم. ظاهراً مطالب آسانه، توضیح زیادی لازم نداره. اونجا که احتیاج به توضیح داشته باشه من توضیح میدم، اونجا که بشه از رو بخونم از رو میخونم. صفحه 148 سطر اول، باب الیقظه یعنی بیدار شدن و از قفلت گناه و آلودگی ها بیرون آمدن. قال الله تعالی قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. به یک چیز شما رو موعظه میکنم و اون چیز اینه که برای خدا قیام کنید. برای خدا قیام کنید یعنی دو چیز: یکی تمام همتتون صرف اوامر و نواهی خدا کنید، دوم این که از خواسته های خودتون دست بردارید. قیام لله با این دوتا حاصل میشه، یعنی این دوتا مقوم قیام لله هست. اگر به اوامر و نواهی خدا بی توجه باشیم قیام لله نکردیم، اگر پیروی هوای نفس باشیم بازم قیام لله نکردیم. هم باید اوامر و نواهی رو اهمیت بدیم به لحاظ عمل، نه فقط به لحاظ اعتقاد که بگیم این امر خداست خیلی مهمه، این نهی خداست خیلی مهمه، بلکه عملا هم اهمیت بدیم، به امرش امتثال کنیم و در نهیش منزجر بشیم از اون منهی. هم باید امر و نهی خدا را اهمیت بدیم، هم باید به هوا و هوس خودمون کاملا بی توجه باشیم. البته توجه میکنید که این دوتا امری که ما در قیام الالله شرط کردیم و قوام قیام الالله قرارشون دادیم، این دوتا لازم ملزوم همند، یعنی در واقع میشه گفت یکی رو انجام بدیم یکی دیگه قرار انجام میگیره. اگر من به دستورات خدا عمل کنم و سعی داشته باشم که منهیاتشم ترک بکنم، قهرن نوبت به این نمیرسه که به هوای نفسم عمل کنم، یعنی هوای نفسم ترک میشه. پس این دو تا چیزی که مقومند، اگرچه دو چیزن ولی لازم ملزومند. حالا خدا دستور میده، طبق برداشت این بزرگواران دستور میده در این آیه که من شما رو موعظه میکنم به یک چیز و اون قیام لله. وقت توجه کنید به موعظه، خدا موعظه میکنه، موعظه خدا رو کم نمیشه گرفت. خدایی که آگاه است به این که برای بشر چه چیزی نافع است و چه چیزی مضره و هیچ کی به اندازه او آگاهی نداره، او داره موعظه میکنه بشر رو و ترحم داره نسبت به بشر، هیچ وقت اقرار نمی کنه او رو به امر باطل. هر دفعه هر وقت که او را تذکر میده، موعظه میکنه، موعظه درست میکنه، موعظه کامل میکنه، دلسوز بشره، هیچ وقت موعظه ناقصی نمی کنه. وقت چنین خدایی که میگه من به یک چیز شما رو موعظه میکنم، اونم خدایی که دلسوزانه موعظه میکنه، ببینید موعظه کرده فقط به همین که قیام لله کنید، یعنی اینو شروع کنید، اینو شروع کنید، پشترش توفیقات من میاد، شما رو تا اون نهایت میکشونه، به شرطی که هیچ وقت بازگشت نداشته باشید و یقظه و قیام لله رو تعطیل نکنید. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. شروع یقظه خیلی سخت نیست، استدامه بر یقظه سخته. چه بسا کسانی که چله نشینی ها رو شروع کردن، شاید تا روز 39 هم رسیدن ولی نتونستن تمومش کنن. تموم کردنش خیلی مهمه، چون به محضی که شروع میکنید به اقدام راحت گذاشته نمیشید. الان فکر میکنید که فلان گناه رو میخوام ترک کنم یا فلان اخلاق حسنه رو میخوام کسب کنم، خیلی به نظر آسون میرسه، همکاری نداره، از فردا شروع میکنم، نه از فردا از همین الان شروع میکنم. تصمیم جد میگیریم به شروع کردن. یه دفعه این کار به این آسانی چقدر سخت شد، چقدر مزاحمت ها به وجود آمد. به قول یکی از بزرگان میگه از شش جهت برات بلا نازل میشه، یعنی نه فقط از بالا و پایین، بالا فوق و تحت و قدام و خلف و یمین و یسار، از شش جهت تیرهای امتحان میاد و چیزهایی که طالبش توجه نداشتی چقدر جلوه میکنه که فکر میکنی اه چرا تا حالا من اینو نمیدونستم. بعد چله نشینید به هم میخوره، به هم میخوره، دو مرتبه به ضعف و پستی اون چیزهایی که جلوه کرد پی میبری. بعد ناراحت میشی که چرا این همه بزرگ تو نظر من آمد، این که چیزی نبود. میخوام عرض کنم دوام بر قیام لله مشکله، الا ورودش چنده مشکل نیست. البته ورودش هم نصیب هر کسی نمیشه، ولی دوامش مشکل تر از ورودش. القومت لله هی الیقظه، قوم از ماده قیامه، مصدر مره از فعل قام است، معناش یک بار برخواستنه، برخواستن به خاطر خدا. هی الیقظه من سنت القفله، یعنی بیدار شدن از چرت قفلته. توجه کنید جهان عبرت، جهان عبرت نمیذاره ما تو خواب عمیق فرو بریم، هیچ کسو نمیذاره، حتی آدمای بیخیال رو هیچ وقت تو خواب عمیق فرو نمیرن، همیشه تو چرت اگه بخوان قفلت کنن تو چرت قفلتن. لذا یه عاملی اتفاق میفته، همون آدم ناآگاهی که تا حالا سعی میکرد بر انحراف و بر آلودگی، میبینید یه دفعه یه ضربه‌ای برش وارد میشه، یه خورده عقب نشینی میکنه از هوا و هوسش. هیچ وقت تو خواب عمیق فرو نمیره که این ضربات درش تأثیر نکنه. بلکه در حال غفلته. لذا ایشون میگه سنت غفله. پس یقظه رو نمیگه بیدار شدن از خواب عمیق، میگه بیدار شدن از چرت غفلت. یعنی ما در وقتی که بیدار نیستیم، یک گوشه ای از ذهن ما به سمت حق هست، هر چقدر آلوده باشیم یک گوشه به سمت حق داریم. اون گوشه به معنای اینه که ما غافلیم، نه کاملا فراموش کردیم. البته در آیه قرآن داریم که بعضی ها به حدی میرسند که اگر پیغمبرم انذارشون کنه تأثیر نداره، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. یا مثلا تبعل حال قلوبه که ایمانم دیگه نمیاره، این در آیه قرآنه. در فلسفه گفته میشه نفس نورانیست، با هر گناهی لکه سیاهی درش پیدا میشه. اگر انسان این لکه ها رو زیاد کنه، خب نفس آلودگیش بیشتر میشه. تا اون وقتی که به اندازه یه سر سوزن روشنی در نفس موجوده، امیدوار باشه، احتمال بازگشت هست، احتمال هست که این سیاهی ها رو به وسیله عمل صالح پاک کنه. ولی وقتی اون سر سوزن هم سیاه شد، نفس کلن سیاه شد، دیگه مایوس باشه. این چنین نفسی تو خواب عمیق فرو رفته، این تمام عبرت هایی که در جهان پره او رو آگاه نمی کنه، او رو بیدار نمی کنه، اتفاقاتی می افته اصلا حالیش نمیشه. خب توجه کنید، پس ما انسان‌هایی داریم که تو خواب عمیق فرو میرند. چرا ایشون میگه سنت الغفله؟ این نکته مهمیه. علتش اینه که ایشون میگه قیام لله. قیام لله برای کی پیدا میشه؟ برای این که در چرته، اونی که خواب عمیق رفته که اصلا قیام لله برش اتفاق نمیفته، توقع نداریم، اصلا برش این امکان نیست. بنابراین ما داریم بحث میکنیم در قیام لله. قیام لله برای کی اتفاق میفته؟ برای کسی که در سنه غفلته، نه برای کسی که در خواب عمیقه. پس یقظه برای او اصلا اتفاق نمیفته که ما بخوام یقظه رو به او معنا کنیم، بگیم یقظه عبارت از بیدار شدن از خواب عمیقه. اصلا برای اون یقظه اتفاق نمیفته که ما یقظه رو اینطور تفسیر کنیم. یقظه برای کسی اتفاق میفته که در حال غفلته، اون میتونه برگرده و یقظه پیدا کنه و ما بحثمون با اونه. لذا داریم یقظه رو اینطور تعریف میکنیم. ولی یقظه در لغت به معنی بیدار شدن از چرت، بیدار شدن از خواب، بیدار شدن از خواب عمیق، بیدار شدن از هر سه هست. اما اینجا ما هر سه رو مطرح نمی کنیم، ما فقط بیدار شدن از چرت رو مطرح می کنیم. چرا؟ چون درباره کسی که غافل است و چرت می زنه توقع داریم، در بقیه توقع نداریم. اصلا خطاب ما با اون نیست، ما اون رو راهنمایی نمی خوام بکنیم، اون راهنمایی نمی پذیره. پس توجه کردیم که یک غزل چرا داره به سنت غفله داره متعلق می کنه، در حالی که یک غزل به همه چی تعلق می گیره، هم به چرت، هم به خواب، هم به خواب عمیق. علتش همینه که عرض کرده. در قرآن ملاحظه کنید میگه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب هدایت متقینه. مگه قرآن هدایت متقین تنهاست؟ هدایت همه است. از این قرآن برای هدایت همه فرستاده شده، متقی و کافر و مجرم، همه باید به وسیله این کتاب هدایت بشن. اما خدا میدونه که متقین به این هدایت عمل میکنن، اونایی که متقی نیستن که عمل نمیکنن. بنابراین اصلا کنده و کتاب مال اونا نیست. خطاب گاهی به مؤمنینه، در حالی که خطاب عامه، اختصاص به مؤمنین نداره. چون توقع می رود که مؤمنین به این خطاب عمل کنن، خطاب اونا میکنه. این که قرآن زیاده، اینجا هم همین کار کرده، اینجا هم اختصاص از قرآنه. خیال میکنیم در خواب عمیقه. اگه تو خواب عمیق میرن، خدا میگه سبحان علیه من انزلت و من انتظر. اونی که تو خواب عمیق نیست، ما به نظر اون میرسه تو خواب عمیقه، با یه عبرت میمید عوض شد. بالاخره یک جا گوشه از نفسش سالم گذاشته. در نفس اینطور نیست، والله خدا مایوس نمیکرد پیغمبرو. پیغمبرو داره مایوس میکنه، میگه هر کار بکنی اینا ایمان نمیارن، ولشون کن. وقتی خدا داره پیغمبرو مایوس میکنه، معلوم میشه این با هیچ عبرتی خواب عمیقش تبدیل به چرت نمیشه که بعد انتظار داشته باشیم بیاد بیرون. عرض کردم فلسفه اینطور میگه وقتی سیاه شد نفس، دیگه فطرت اول رفته، دیگه انتظار بازگشتش هم نیست. فطرت ثانیه پیدا شده، فطرت فساد. اینو فلسفه اثبات میکنه. نفس اینطوره، اصلا خود نفس قانونش و خلقتش این چنینه که وقتی سیاه شد باید از مایوس بشه. اونی که میبینید با وجود گناهان زیاد برمیگرده، این یه جای نفس سالمه، یه جای سالمه. داستان اون شیخی که از شاهرود به سمت تهران آمد، من بارها به شما نقل کردم که وقتی پدرش مرد، خودش هیچ سواد نداشت، پدرش آخوند روستا بود، مسائل مردم رو میگفت، مردم رو هدایت میکرد. بعد که مرد، آمدن اهل روستا جمع شدن، این گفتن پدرت هادی ما بود، تو حال هادی ما بشد. اونم نمیتونست بگه سواد ندارم که، نمیتونست بگم وقتی که پدرم گذاشت من درس بخونم درس نخونده. آمد هدایت اینا رو عهده گرفت، هر مسئله میپرسیدن آنچه به ذهنش میرسید میگفت، کارم نداشت که پیغمبر گفتی یا نه. کنه او جبرئیل مستقیما به خودش برمیکنه و شریعتی رو که خودش قرار بیاره داره به مردم میگه. با دین خدا سالها بازی کرد، ولی یه صفت حسنه یا یه رفتار حسنه داشت که روزای جمعه غسل جمعه میکرد. این حال داشت، یعنی یه جای نفسش سالم گذاشته بود. یه روز رفت غسل بکنه، تو آینه خودش رو نگاه کرد، آثار پیری در چهره خودش دید که بعد متنبه میشه. حالا من دیگه بقیه شون نمیخوام بگم. متنبه میشه تمام زن و بچه و خانه و وسائلی رو که اهل روستا براش به طور کامل تامین کردن همه رو رها میکنه. یعنی از تمام زندگی دنیایش میذاره. نگید کار کمیه، کار خیلی زیادیه. از تمام زندگی دنیایش میذاره، فقط با یه لباس بلند میشه به سمت تهران میره که بره پیش علمای تهران درس بخونه. و بعدم میاد پیش یکی از مراجع بزرگی که اگه بهش میگفت درس خارج به من بده، درس خارج بهش نمیداد. میاد میگه جان مقدمات به من بگو. اونم میگه بفرمایید. که بعد خود اون مرجع بعدها تعجب میکنه، من جان مقدمات گو نیستم، چطور شد اینو قبول کردم؟ بزرگتر از این خواهش رو من رد کردم، اینو چطور شد قبول کرد؟ که بعد دیگه آثار پیش میاد تو، بعد به این شیخ میگه با اون کسی که تماس داری پیغام منو بده، بگو میشه من شما رو ببینم؟ که بعد جواب میشه و خوب به شما خودمون میپیشد، لازم نیست تو بیه پیش ما. بعدم که اینو میگه دیگه از اون مرجع جدا میشه و میره، دیگه دیده نمیشه. منظورم اینه که این کسی که الان برگشت و خوب شد، یه روزنه باریکی برای نفس، برای نوری که بتابه به نفسش گذاشت. اونی که تو خواب عمیق میره به شهادت قرآن بیدار نمیشه، دیگه نمیشه گفت شاید بیدار میشه. اینی که بیدار شده مطمئنن در حالت چرت بوده یا در حال خواب بوده، در حال خواب عمیق نبوده. ما خیال میکردیم
عموماً شامل نمیشه.
بله عمیق باشه نمیشه. اینایی که خوب میشن در خواب عمیق نیستن، با یک عبرت میبینید برمیگرده. اون فوزه دوزه معروف با خوندن یه آیه، با شنیدن یه آیه برگشت، تأثیر گذاشت. پس تأثیر نفس رو حفظ کرده بود. یا اون کسی که زیر درخت خوابیده بود و شرب خم کرده بود، اونم با یه تلنگر، با یه عبرت برگشت. دمیری در حیات الحیوان می‌نویسه، من اینم بارها عرض کردم، دمیری در حیات الحیوان می‌نویسه یه روز تو بیابون بودم کنار رود، دیدم یه عقربی دومشو بلند کرده و سری داره میدوه. عقرب میدونه وقتی بدوه دومشو بلند میکنه، وقتی در راه میرونه. بعد فکر کردم یه دفعه حواسم جمع شد، این داره کجا میره با این عجله. وقتی آمد جلو به رود رسید، دیدم یه قورباغه دم ساحل رود وایساده. این پرید رو قورباغه، فکر کردم حالا قورباغه رو نیش میزنیدم، نه قورباغه رو افتاد، رفت که رودخونه رو عبور کنه بره اون بر رودخونه. میگه منم حساس شدم، دنبالش رفتم، از رود رد شدم، دیدم قورباغه رسید کنار اون طرف رودخونه، کنار ساحل، عقرب از پشتش پرید رو خشکی. بازم به همون سرعت داریم میره، منم دنبالش دویدم. اون عقربم به من کار نداشت، داشت میرفت، کار خودش میشه. رسید زیر درختی، زیر درخت آدمی خوابیده بود. آدم خوابیده بود، رو سینه‌اش یه ماری بود، سر مار بلند شده بود، آمد بود که برسه به بینی این و بینیش نیش بزنه. بینی این انسان نیش خورد، میزد مار نیش میزد میمرد. دیدم عقربه پرید رو مار، مارو نیش زد، مار افتاد و برگشت. برگشت، منم برگشتم. برگشتم دیدم قورباغه دم سر اون رودخونه حاضره، پرید رو پشت قورباغه و رفت. دیگه من گفتم این مأموریتش تموم شد، دیگه دنبالش نرفتم. برگشتم ببینم این آدم کیه که خدا این همه بهش عنایت داره. اون عقرب که کارش رو کرد و میره، اون وقت پیاده میشه میره، نیدم هر کار خودش. ولی این آدم چه کار کرده بود که خدا عقرب رو فرستاد؟ بعد یه دونه کشتی برش درست کرد. میدونید که عقرب مارونی شدن مار از بین میده. از اون طرف مگس رو عقرب بشینه، عقرب کشته میشه. یعنی خدا همه اینا رو یه جور عجیب غریب آفریده، ما رو با اون همه عظمت با نیش عقرب از اون میره، عقرب با این همه هولناکی با نشستن روی مگس از بین میره. لذا عقربا رو روز شما غالبا نمیبینید، چون مگسا در روز هستن، اینا نمیان بیرون، شبا میان بیرون. حالا چه میکنه معلوم نیست، مگس هم زهر داره، مگس زهر داره، منتها زهرشو به هر موجودی نمیزنه، به ما میزنه ممکنه یه خود آلودگی تولید کنه، ولی زهرش کشنده نیست برای ما، برای عقرب کشنده است. مگس رو میگن که هر دفعه میفته توی غذایی تو آبی با بال چپش میفته، بال چپشون که سمیه میفرسه، شما یه قلتش بدید که بال راستش دوای اون بال چپشه، اون سم که آمده ضد سم اونم بیاد تا باطل بشه. اینو به ما میگن، تو حلیت المتقین هم نوشته. یه روحانی بود که حلیت المتقین مسخره میکرد، به من گفتش که یعنی چی که مگس میفته بال چپشو میکنه توی قضا، حالا یه دفعه افتاد بال راستشو چه چی میشه؟ گفتم مگه تو از خلقت خبر داری؟ مثال زدم، گفتم گربه رو برو از بالا با پشت بنداز پایین، یه جوری هم پرتش کن، فشار بده که این وسط راه فرصت برگشت نداشته باشه، ببین با دست میاد پایین یا با پشت میاد پایین. هر کاری بکنه هیچکی نتونسته گربه رو با پشت بفرسته پایین، هر جور فرستادن این وارونه شده با دست آمده پایین. یعنی اصلا طبیعتش اینه، اینجور ساخته شده. مگس هم طبیعتش اینه، هر دفعه بیفته بال چپش میفته، بال راستش تو باید بکنی. این گفتم نمونه زیاد داره، لزومی نداره انکار بکنی، چیزی که ما نمیفهمیم نوازید انکار بکنی، حالا تو حلیت المتقین نوشته باشه. بعضی حالشون اینجایی که زود انکار میکنه، من الکلام یدرال کلام دارم میکنم. منظورم اینه که بعد که رفت پیشون مرد پرسید که تو چی هستی، مرد بیدار شد بعد اینکه خواب بود، وقتی که بیدار شد ازش پرسیدم، دمیری میگه، ازش پرسیدم تو کی هستی؟ هیچ آدم در من نگاه میکنه، هیچ نیست که آدم درست حسابی هم نیست. وقتی با من شروع کرد زدن دهنش بوی شراب میداد، فهمیدم خمرم خورده و از شدت مستی خمر خوابیده، تعجبم بیشتر شد که خدا نسبت به این داره حفاظه میکنه. بعد بهش گفتم حالا چی از من سوال میکنی؟ گفتم جریان اینه. میگه تو فکر فرو رفت و بلند شد، گفت دیگه بعد از این نه شراب میخورم نه مخالفت میکنم، رفت دیگه، ما نفهمیم چی شد، ولی خب تحول پیدا کرد. خب این آدم هنوز یه ذره درش اون روحیه اثرپذیری بوده، روحش کامل سیاه نشده، ولی اگه کاملا سیاه میشد این اتفاق هم که برش میفتاد اهمیت نمیداد. زیاد دیدیم که میاد پیش امام یه سوالی میکنه، امام یه جواب میده، اصلا متحول میشه. اینا نفسشون آمادگی هنوز داره، اینا هنوز احتمال یقظه توشون هست، اینا هنوز تو چرت قفلت هند. ولی اگر از چرت تبدیل بشه به خواب عمیق، دیگه باید مایوس بود، اونا یقظه ندارن. من خواستم اینو توضیح بدم که چرا ایشون سنت القفله گفته. یقظه یعنی بیداری از خواب، چرا نگو بیداری از خواب؟ چون اونو انتظار نداشت. و نهوز و موعظم همینطوره و میگن اون شخصی ظاهرا کلام امام جواد علیه السلامه که کسی که خدا اگر به کسی خیر بخواهد سه چیز رو به او میدهد، یادم بیاد، یکی این که او رو دائما یاد گناهانش میدازه، یعنی همیشه گناهاش تو ذهنش، و این خیلی خوبه که انسان غافل نشه از گناهانش. دوم این که واعظن من نفسهی، یه موعظه کننده در باطنش قرار میده که او رو دائما موعظه کند. حالا سوم رو فکر کنیم، یادم نمیاد، ولی شاید خود شما ذهنتون باشه. منظورم اینه که واعظ من نفسهی یکی از امتیازات انسانه، که موعظه پذیر بودن و موعظه کننده داشتن، موعظه کننده داشتن خیلی مهمه. که ما حال خیلی هم ممکنه موعظه پذیر باشیم ولی موعظه کننده داشته باشیم، این مهمتره که نفسمون هی به ما موعظه میکنه و ما گوش بدیم. گاهی موعظه های نفس گوش میدیم، خب نفس قوی تر میشه، هی موعظه بیشتری میکنه. گاهی گوش نمیدیم، سرخوردش میکنیم. سرخورده که شد دیگه موعظه رو تعطیل میکنه. وقتی موعظه تعطیل شد دیگه ما میافتیم تو همون کسانی که تو خواب عمیق میرند، میافتیم تو سراشیبی این خواب عمیق. یواش یواش میریم، وقتی به تای دره رسیدیم دیگه تو خواب عمیقیم که دیگه مایوس میشن از ما. نباید یه همچی وضعی برامون پیش بیاد. موعظه نفس رو باید گوش کرد. امروزه بهش میگن وجدان. موعظه نفس رو میگن وجدان. بعضی ها میگن وجدان آگاه، وجدان بیدار.
نفس
لبام هم همینه. بله. و نهوز و انورت تل فتره. نهوز عطف بر یقظه است. قیام لله بیداری است و نهوز یعنی برخواستن از ورطه فترت است. ورطه معنی مختلف داره، شاید همش هم اینجا مناسب باشه، لذا من همه معانی رو میگم. ورطه به معنی گل تنک، گلی که اگر گوسفند توش گیر کنه از اون گل رهایی نمیاره مگر اینکه کسی رهاییش بده، خودش نمیتونه بیرون بیاد. زمین همواری که راه، این معنی اول بود. معنی دوم زمین همواری که توش راهی نیست. شاید دیده باشید کویرها رو، کویر توش راهی نیست. برفرضم راه باشه، اون ریک های روانی که بر اثر باد جا به جا میشه راه رو میپوشونه. وقتی انسان وارد میشه همه جای کویر یکسانه، همه جای یک نواخت، همه جای یک چوره، انسان گم میشه. وقتی تو کویر رفت مگر اینکه عمرش باقی باشه، ولی تو کویر بره غیر ممکنه راه پیدا کنه به بازگشت. چند نبود دیگه گم میشه تا آخر. چاه هم بهش میگن ورطه. دره سخت رو هم که بالا آمدن از او ممکن نیست ورطه میگن. هلاکت یا به طور عام هر امر دشواری که رهایی از او دشوار باشد ورطه میگن. فترت در اینجا به معنی سستیه، شکستگی، سستی. البته یه فت معنی دیگه برای فترت داریم، فاصله بین زمان ارسال دو پیغمبر رو که امت خالی از پیغمبر می شدن فترت می گفتن. مثلا زمان بین حضرت عیسی و حضرت رسول رو که حدود 500 سال بوده می گفتن زمان فترت، یعنی زمانی که در اون زمان پیغمبری نیومده. اون اینجا مناسب نیست، همون شکستگی و سستی اینجا مناسبه. انسان از اون ورطه سستی و ورطه شکستگی قیام کند و اون سستی رو کنار بذارد. این میشه القوم لله. قوم لله یعنی نهوز و برخواستن از اون سستی، سستی که خودش ورطه است. ورطه الفتره این اضافه بیانیه است. امر دشواری که برخواستن از اون مشکل است و اون امر دشوار عبارت است از سستی و شکستگی روح. نهوز از چنین امری می شود قوم لله. این همون یقظه است، این همون قوم لله. انما صدر الباب بالآیه لینبه اهل الغفله. آیه رو در صدر این باب خوند و ذکر کرد تا اهل غفلت رو تنبیه کند و بیدار کند. گذشته از این به انتقومو هم اشاره داشت، چون بحث یقظه همون قوم لله بود. در این آیه کلمه انتقومو هم آمده بود، ایشون میخواست اون رو هم ذکر کنه. صد در الباب بل آیه لیونب به حلال قفله. آیه با کلمه اعزکم وارد شده. اعزکم یعنی دلسوزاننده به شما پند میدم، نه اعزکم یعنی تهدیدتون میکنم. خب این خودش تنبیهه. همین که میگه من دل سوزاننده به شما پند میدم، این خودش تنبیهه. اگه ما بفهمیم که کسی داره ما رو این چنین پند میده با ترحم نه با تشر، قهرن متنبه میشیم، از کارون دست میکشیم. و کفا بالقرآن واعظن و منبه ها. ولا شکم، خب حالا چرا لازم است یقظه؟ ایشون بیان میکنه که همه مردم الا ماشزه و ندر که معصومینند، همه از اول عمرشون خوابن، اگر بیدار نکنن خودشون رو تا آخر خوابن، که فرمود الناس نیام، همه مردم خوابن. بنابراین باید راهی برای بیدار شدنشون باشد و اگر این راه اتفاق افتاد اونها باید استفاده کنند و بیدار بشند. پس ابتدا می‌فرماید که مردم همه خوابند، بعد می‌فرماید که خداوند نور اسم هادی خودش را در قلب بعضی ها میندازه، اینا بیدار میشند. حالا چی میشه که این نور میفته؟ اسبابشو بعدا خواهیم گفت. اینطور نیست که خدا همینجوری نور رو رها کنه تو هر قلبی رفت، نه، انتخاب میکنه. کسانی که آمادگی پذیرش این نور رو دارن برشون این نور رو میفرسته، نه برای هر کسی. که چه کسانی آمادگی دارن؟ اسبابش بعدا میاد، بعدا ذکر میکنیم انشالله. حالا اگر کسی لایق شد برای به دست آوردن این نور، خدا قسمتی از این نور رو بهش افاضه میکنه و در قلبش میفته، چون این نور نور اسم هادی الله تعالی است، هدایت برش شروع میشه. وقتی این تا وقتی که خودش رو تسلیم اون نور هدایت کرده پیش میره، اگر مقابله کرد، مقاومت کرد و بی‌اعتنایی کرد یا تمرد کرد، این نور پس گرفته میشه. و من اینو بارها عرض کردم، خداوند مال رو به انسان میده، نور معنوی رو به انسان میده، همش فیض خود خداست که جناب اون میاد. هیچی مال خودمون نیست، هر چی داده میشه، چه دنیایی چه آخرتی چه معنوی چه حسی و ظاهری، همه از جانب خداست. خدا گاهی مال به انسان میده، انسان کفران میکنه، هیچ عکس العملی از جانب خدا نشون داده نمیشه، بلکه گاهی از اوقات مال بیشتری بهش میده، بیشتر در رفاه قرارش میده. اما گاهی نور هدایت بهش میده، او کفران میکنه. به محضی که کفران کرد، خدا منتظر نمیشه، پس میگیره. به همین جد من بارها عرض کردم خیلی مواظب معنویاتی که نصیب ما میشه باید باشیم، باید مواظب باشیم. معنویات اولا خیلی راحت نمیان، ثانیا خیلی راحت میرند، خیلی به سختی به دست میان، خیلی به راحتی زائل میشن. خیلی باید مواظب بود معنویتی که میاد حفظ بشه. مال و اینها لازم نیست، عرض کردم مال خدا میده. اگه کفران کنیم، حتی به خود خدا کافر بشیم، مهم نیست، تا شاید بیشترم بده، چون مال به اندازه کفافش نعمته. یه خود بالاتر بره، شاید تبدیل به عذاب بشه. بالاخره مسئولیت ها میاد، وقتی آدم پولدار میشه مسئولیت پیدا میکنه، مسئولیت میاد. اگه یه مراجعه بشه و این به مسئولیتش عمل نکنه، بالاخره جرمی مرتکب شده، در حالی که اون کسی به اندازه کفاف یا به اندازه فقر مال داره، مسئولیت اون چنانی نداره. خب پس مال هرچی بیشتر بشه مشکلش بیشتره. میخوام اینو عرض کنم، مال اولا اگر کفران بشه از بین نمیره، غالبا از بین نمیره، ثانیا گاهی زیادتر هم میشه. اما معنویات اینطور نیست. معنویات اگه یه ذره کفران بشه، بهش بی‌اعتنایی بکنید، میره. خیلی باید مواظبش باشیم. خب خدا نور اسم هادی رو نصیب میکنه و این شخص بیدار میشه. اولین تست
نور هادیه،
غیر نور هادی نور دیگه ما نداریم.
چون دست خدا پاک نصیبش شده، مثلا
اون روشن میشه دیگه. وقتی حالتش متحول میشه، تا حالا معصیت میکرد، یه دفعه حالت پشیمونی بهش دست میده، تا حالا متوجه میشه اه چطور شد من خدا رو معصیت کردم. تا حالا اصلا نمیدونست خدایی هست یا نیست، اگرم میدونست بی توجه داشت معصیت میکرد. حالا برمیگرده میگه که مگر میشه من خدا رو معصیت کنم؟ چطوری تو حالا معصیت میکردم؟ خب پیداست که یه تحولی داشت پیدا شده. این تحول از اسم همون، از نور همون اسم حالی بوده. خود به خود که انسان متحول نمیشه، خودش هم که هنر تحول نداره. تحول باید از بالا بیاد. عرض کردم همه اتفاقاتی که برای ما میفته همش از جانب خداست. حتی اتفاقات ناراحت کننده از جانب خداست، یا برای عبرت گرفتن یا برای پاسخ به معصیتی که کردی. اصلا یه موجود امکانی ممکن نیست بدون تأثیر خداوند موجود بشه. این هدایت و تحول هم یه موجود امکانیه، این بدون تأثیر خدا نبوده. تأثیر از کجاست؟ اسم موزل که نیست. اسم موزل نیست. اگه اسم موزل بود من غافل تو قفلت بیشتر فرو می‌برد. این الان داره من از غفلت بیرون میاره، معلوم شه اسم هادیه. پس نور اسم هادی است که نصیب شده. ولا شکه که انسان کنائم بالحقیقه. مصحح قسم جمله رو در خط تیره گشته تا بفهمونی این جمله صفت است و جمله معترض است. خبر انه کنائم بالحقیقه است. لا شکه ان انسان کنائم بالحقیقه. کدام انسان؟ انسانی که مقمور در قواشی نشأ است. با این صفت معصومین دارن استثناء میشن. نشأه یعنی وجود، ان نشأه یعنی همین نشأه و عالم وجودی که ما توش هستیم. البته گاهی نشأه بر عالم اطلاق میشه، یعنی نشأه دنیا میگن، نشأه آخرت میگن، یعنی عالم وجود دنیایی و عالم وجود اخروی. وقت این نشأه، ان نشأه یعنی همین نشأه، یعنی همین نشأه دنیایی، این قواشی داره، یعنی حواشی داره، پوشش ها داره. قواشی جمع قاشی است، قاشی یعنی پوشش. قیامت هم بهش میگن قاشیه، به خاطر اینکه اونم یه نفوششه. بلا، سختی، آتش جهنم، این همه قاشه گفته میشه. حتی در علم طب اون پوششی که دور قلبه بهش قاشه گفته میشه. پس قاشه یعنی پوشش. دنیا پوشش داره. اگه کسی لباس دنیا رو برتن کنه اون پوشش ها مخفیش میکنه، اون پوشش ها مظلمش میکنه، تاریکش میکنه. وقت انسانی باشه که مقمور باشه، مقبور به معنی فرو رفته، فرو رفته در قواشی نشه، این حتما خوابه. از زاهل ان الحق و نور الفطره. کسی که غافل است از حق و غافل است از نور فطرت، یعنی نور فطرت رو خدا به او داده ولی او این به این نور توجه نکرده و سعی در منور تر کردنش نمی کنه. نفس رو خداوند از اول نورانی به ما ودیعه میده. آخر سرم که ما میریم قیامت سوال میکنه از ما، میگه نفس رو چرا منورتر نکردی؟ چرا با حسناتی که من در اختیارت گذاشتم نور بیشتری به این نفسی که منیر بود ندادی؟ به این نفسی که منور بود، منیر اشتباه کردم، منیرم شاید بتونی بهش بگیم، به این نفسی که منور بود چرا نور ندادی؟ نور رو من برات آماده کردم. بعد خب حالا ندادی، چرا به همون صورت که خالی بود به من پس ندادی این ودیعه رو؟ چرا پر از آلودگی کردی حالا پسش میدی؟ من نور سالم به تو داده بودم، چرا الان آلودش کردی میدی؟ پس توجه میکنید که فطرتی که خداوند به ما داده از اول به ما داده نور داشته. ما این نور رو نباید خاموش کنیم، نباید ازش غفلت کنیم، باید بهش توجه کنیم و منورترش کنیم. خود خدا هم در اختیار ما گذاشته عامل منور کردن رو و ما رو عالم کرده که این چیزا تو رو منور میکنه، این چیزا تو رو مظلم و ظلمانی میکنه. به مقتضیات طبیعه. این متعلق به کجاست؟ متعلق به المغموره. انسانی که به خواسته های طبیعت و حیوانیش فرو رفته در قواشی نشأه و غافل شده از نور فطرت. چون میدونید ما الان هم فطرت انسانی داریم، هم بعد حیوانی داریم و طبیعت داریم. این بعد حیوانی ما و طبیعت ما مقتضیاتی داره، اقتضاهایی داره. این مقتضیاتن که ما رو در غفلت فرو میبرن. اگر ما به این مقتضیات عمل نکنیم تو غفلت فرو نمیریم. پس مغمور در غواشی نشعه شدن و زاهل از حق و نور فطرت شدن به مقتضیات طبیعت، یعنی پاسخ دادن به اقتضاهای طبیعت. طبیعت اقتضا میکند، ما اون مقتضاش رو استفاده و مورد استفاده قرار میدیم. به خاطر اون مقتضیات فرو میریم در غواشی نشعه و غفلت میکنیم. انسان چنینی کن نائم است، بالحقیقه مثل نائم است. و حالا گاهی از اوقات ما ضعیف رو به قوی تشبیه میکنیم، میگن تشبیه مستقیم. ضعیف رو به قوی تشبیه میکنیم، میگن تشبیه مستقیم. زید رو در شجاعت به شیر تشبیه میکنی، این میشه تشبیه مستقیم، که ضعیف به قوی تشبیه شده به خاطر اینکه بفهمونیم که اینم ضعیف نیست، قویه. یعنی زیدم در شجاعت ضعیف نیست، قویه. گاهی تشبیه عکس میکنیم، مشبهمون قوی تره، مشبهمون ضعیفه، میگیم شیر مثل زیده. این اصطلاح میگیم تشبیه معکوس، تشبیه یا مستقیم یا معکوس. تشبیه معکوس مبالغه خیلی بیشتره. در اینجا این انسان رو به نائم تشبیه میکنه، چه بسا که نائم به این انسان تشبیه بشه که داشته تشبیه معکوس و مبالغش بیشتر بشه، ولی انسان رو داره به نائم تشبیه میکنه. خیلی نخواسته مبالغه کنه. انسان کن نائم است بالحقیقه، کما قال الناس نیام ازا ماتون تبهو، مردم خوابن وقتی بمیرن تازه بیدار میشن. توجه کنید این نکته رو من عرض کنم، مردم به خاطر خواب بودن به سمت گناه میرن و با گناه وارد خواب می شوند. این دوره، دقت کنید، این دوره. چون خواب است گناه می کند، اگه خواب نبود گناه نمی کند، معصوم بود گناه نمی کند. چون گناه می کند به خواب فرو می رود. این خواب علت می شه برای گناه. خواب معنوی رو از می کنم، گناه علت می شه برای خواب، میشه دور تیکه. ولی جواب این دور در جای خودش داده شده. میگن در مقابلش هم عمل خوب میکند، اخلاق حسن پیدا میکنه، اخلاق حسن پیدا میکنه، عمل خوب میکنه. اونجا همین دور رو میگن، جواب میدن که دور نیست. این وقتی که این خوابه، وقتی که گناه میکنه تو درجه بالاتر خواب فرو میره، نه تو همون خواب قبلی. باز تو خواب درجه بالاتر خواب فرو رفت، گناه بیشتر میکنه، نه همون گناه قبلی. دو مرتبه وقتی گناه بیشتر کرد تو درجه بالاتر خواب باز فرو میره و هاجزا. پس اینطور نیست که خواب قبلی اثر بذارد در گناه بعدی، گناه بعدی برگردد اثر بذاره در خواب قبلی که دور بشه، بلکه گناه بعدی اثر میذاره در خواب بعدی و دیگه دور نیست. فلابد لهم من منبه. وقتی انسان خوابه، اگر بخواد حیات حسنه و حیات طیبه پیدا کنه باید بیدار بشه. خب منبه چیه؟ منبه یعنی بیدار کننده. بیدار کننده چیه؟ و هو واعظ الله فی قلبه. واعظ الله یعنی واعظی است که از جانب خدا میاد، چون نور اسم اله است به خود خدا نسبت داده میشه، گفته میشه واعظی، واعظ خدا. چون میدونید با در اضافه مناسبت لازمه بین مضاف و مضاف الیه، این واعظ مناسبتش با خدا این است که همون نوریست که که تنزلیست از اسم هادی. اسم هادی تنزل خداست، این نور تنزل اسم هادیست. پس این نور واعظ خداست، یعنی واعظیست که از جانب خدا آمده فی قلب این شخصی که خواب بوده و حالا بیدار شده. چجوری این واعظ حاصل می شود یا چگونه این انسان بیدار می شود؟ به انقذاف نور اسم الهادی فیه. انقذاف یعنی قبول قذف. پس معلوم میشه قذفی صورت گرفته که این قلب داره قبول میکنه. خداوند اون نور اسم هادی رو قذف کرده، پرتاب کرده و این هم قبول کرده، با قبول کردن بیدار شده. کلمه قذف هم نشون میده که از مسیر دوری داره پرتاب میشه. انسان فاصلش با اسماء الهی خیلی زیاده. اسماء الهی چند تا تنزل کردن تا به انسان رسیده، این فاصله زیاده. اگر اون نور بخواد بیاد باید پرت بشه، فاصله زیادی رو باید عبور کنه که ما ازش تعبیر میکنیم به پرت شده. فیتنبه یعنی این انقذاف که حاصل شد، فیتنبه این انسان آگاه میشه، بیدار میشه. وزارک الانتباه و نفس القومت لله، همون قیام لله همین انتباه، یعنی یکی منشأ دیگری نیست، این یکی همونه. همین که آگاه میشه یعنی قیام لله داره دیگه، از این به بعد سلوک کنه. قیام به معنی بلند شدن واجدن نیست، همون آگاه شدن معنی قیامه. همین که پشیمون میشه از کارهای گذشته است، این معنی قیامه. بله اعتقاد قبلش هست.
خود همین اعتقاده.
اعتقاد می فرمایید؟
خود همین اعتقاده.
بدون هیچ عملی بیدار بشه. نمیشه بدون هیچ عملی بیدار بشه. اتفاقی می افته. اسبابشو بعدا میگیم.
خود این انتباهه داریم که نقشی بنده عقیده ایسی خود این اصلا اعتقاده،
یعنی اعتقاده رفت همی جواز دیگه، یعنی به اعتقاد داشته باشه به این که من بیدار شدم، یعنی حواسش جمع باشه به بیدار شدن، اینو میفرمایید؟ یعنی اعتقاد به خدا داشته باشه تا بعد این انتباه حاصل بشه براش.
خود همی اعتقاد انتباه
بیداری،
یعنی اعتقاد
دیگه، یعنی اعتقاد بلی دیگه، حالا یه نوع اعتقاد یا یه نوع
عمل که نیست،
یه نوع مقدمه عمله، مثلا یه نوع راه باز شدنه. حالا شاید اعتقادم اسمشو بذارید. المسمات اندهم بلیغزه، این المسمات صفت قوم است، قومه ای که در نزد عرفا به یغزه نامیده می شود. چرا این بیداری رو قیام میگن؟ لأن القافل عن فطرته اذا حصل له شعور به نور الفطره، کسی که غافل از فطرتشه و اصلا توجه به فطرت نمی کنه، خب نور فطرتش هم آگاهی نداره. بعد یه دفعه متوجه به نور فطرت میشه، همون نوری که در فطرت خداوند از اول گذاشت. این چنین شخصی فقط قام لله به امره و نهز عن فطرته. قام بالامر، قام به فلان شی، قام بالکتابه یعنی کتابت رو به عهده گرفت، قام بالامر یعنی اون امر رو به عهده گرفت. حالا اینجا قام لله به امرهی، نه تنها قام به امر خدا که امر خدا رو به عهده بگیره، بلکه قام لله به امرهی. یعنی اینطور نبود که اگر امر خدا رو به عهده گرفت به خاطر خودنمایی باشه، اینطور نبود که اگر امر خدا رو به عهده گرفت به خاطر ترس از نار باشه، بلکه لله امر خدا رو به عهده گرفت و حاضر شد که اوامر الهی رو اجرا کنه و نه از ان فطرته، یعنی بیستاد، این ایستادنش ان فطرته بود، یعنی فطرتش ایستاد. صدرا میگه که وقتی ما سلوک میکنیم به سمت خدا، سالک نفسه، مسلک هم نفسه. اینطور نیست که من بیام بیرون رو زمین سلوک کنم تا به خدا برسم، تو همون نفس خودم سلوک میکنم، نفسمو قوی میکنم و همین نفس به خدا میرسه. اینجا هم همینطوره، خود فطرت نهوض میکنه و قیام میکنه، نه من قیام کنم فطرت رو به قیام وادارم، خود فطرت من قیام میکنه و به سمت خدا میره. پس نه از این انسان ان فطرته، یعنی از ناحیه فطرتش نهوض میکنه، نهوض از ناحیه بدنش نیست. اینطور نیست که با بدنش قیام کنه، با فطرتش قیام میکنه و به سمت اله میره. ولی هازا قال، چون یقظه به معنای بیدار شدن و به معنای نور فطرت را آگاه شدن هست، لذا مصنف هم یقظه را اینطور داره تعریف میکنه، وحی اول ما یستنی رو قلب العبد بالحیات لرؤیت نور تنبیه. ادامه بدم یا اینکه ترکش کنم بقیه شو؟
ادامه
بدم. خب، وحیه اول ما یستنی و قلب العبد بالحیات لرؤیت نور تنبیه. عبارت توجه کنید، هیه یعنی یقظه، مای ما یستنیل همونطور که شارح میگه مستری است، بنابراین یستنیل به تعبیر مستر میره میشه استناره. اول استناره قلب عبد است، یعنی اول نوری است که در قلب عبد میتابه. یقظه همون اولین نوری است که به قلب عبد میتابد. بالحیات بعد لرؤیت نور تنبیه، چرا میتابد؟ لرؤیت نور تنبیه. این الان خود اشاره توضیح میده، منم توضیحش عرض میکنم. حیات در اینجا حیات حقیقی است و الا حیات ظاهری که برای کافر و مشرک و مجرم و همه حاصله. اون حیات حقیقی که دل رو زنده میکنه و دل متوجه خدا میکنه، اون حیات در اینجا منظوره، نه این حیات ظاهری که با خورد و خوراک حیوانی تامین میشه و باقی میمونه، این مراد نیست. قلب عبد به این حیات روشن میشه و این حیات ذاتی انسان، اینو دقت کنید، این حیات ذاتی انسانه. انسان نفسش از عالم ملکوت آمده و با اون نور آشنایی داره، ذاتش اون نوره. بعد خداوند تنزلش داده به این عالم، توی ماده بدن پوشونده تش، حالا نه که حلولش داده باشه، ولی لباس بدن بر تنش کرده و اون نور در زوایای این لباس مخفی شده. ما دو مرتبه موظفیم که این نور رو آشکار کنیم و مزاحمت بدن رو رفع کنیم، چون بدن هم مزاحمه هم مرکب برای نفس ما، برای سیر و سلوک نفس ما است. و یعنی مفیده چون مرکبه و خدا به خاطر مفید بودن خلقش کرده، نه به خاطر مضر بودن. ولی خب در این حال بالاخره بدن دیگه تاریکی داره و تاریک میکنه، از این جهت مضره. خب این ضرر نفس رو، ضرر بدن رو ما باید برطرف کنیم. چطوری برطرف کنیم؟ بدن رو که نمیشه گرفت مگر آدم بمیره. تازه بعضی هم میگن بعد از مرگم بدن همراه ما هست، یعنی ما باید بدن رو تدبیر کنیم. حالا بعضی ها معتقدن بدن برزخی، بعضی ها مثل آقای علی حکیم میگه هم بدن برزخی داریم هم موظفیم که بدن دنیاییمون رو بعد از مرگ هم تدبیر کنیم. ایشون معتقده که رابطه بعد از مرگ قطع نمیشه، قطع میشه ولی قطع کامل نمیشه. که من بارها مطالب عرض کردم، نظر آقای علی اینه که بعد از اینکه ما میمیریم رابطه‌مون به طور کامل با بدنمون قطع نمیشه، پس بنابراین ما در اون حالت هم بدن داریم، پس نمیشه بدن رو کنار گذاشت. مراد از این که نور فطرت رو قوی کنید و حیات معنوی رو برای خودتون کسب کنید و تقویتش کنید، مراد این نیست که بدن رو کنار بذارید تا نور نفستون که نور ذاتیست و در عالم ملکوت هم راهش بود ظاهر بشه. مراد این نیست. مراد این که ارتباط با بدن رو کم کنید، خواسته های بدنی رو کنار بذارید تا اون نور معنوی زیاد بشه. پس مراد از حیات، حیات ذاتیه، حیاتی است که ذاتی انسانه، یعنی ذات انسان در عالم ملکوت این حیات رو داشت، الان هم در ذاتش هست، منتها کامن شده در زیر لباس بدن مخفی شده. ما موظفیم که ظاهرش کنیم، نه یعنی بدن رو کنار بذاریم. بازم تکرار میکنم، یعنی رابطه با بدن رو و خواسته های بدن رو ضعیف کنیم. یه خواسته های بدن داره، خواسته های طبیعی و نباتی که باید غذا بهش بدیم، خب بدیم، اون که عیبی نداره. خواسته های حیوانی داره که شهوت و غذا بهش طالبن، اونها رو باید تعدیل کنیم. نمیگیم اونها رو مزمین ببریم. هیچ وقت گواهی رو خدا ضایع نیافریده و ما حق نداریم ضایعش کنیم. به ما چشم داده برای دیدن، باید ببینیم، ولی ببینیم آیات رو، نه ببینیم نامحرم رو. به ما شهوت داده، خواست داده، ما باید از این خواستمون استفاده کنیم، در مسیر حرام به کارش نگیریم. هیچ وقت ما حق نداریم قبایی که خدا بمون داده ضایع کنیم. ضایع هم نیستن، همشون هم مفیدن، باید از همون جهتی که استفاده دارن استفاده کنیم، جهت ضررشون رو کنار بذاریم. وقتی ما میگن بدن رو کنار بذار، یعنی جهات مضره بدن رو کنار بذار، نه کاملا. بدن کسی نمیتونیم کنار بذاریم، شهوت و غضب رو نمیتونیم کنار بذاریم، جهات مضرش رو باید کنار بذاریم. وقتی میرسیم به حیات ذاتی، به نور فطرت روشن میشیم و یا نور فطرتمون علاوه بر روشن شدن قوی تر میشه. و هی اول ما یستنی رو قلب العبد بالحیات، اول استناره ای که قلب عبد به توسط حیات پیدا می کند، همون استناره ایست که ما اسمش رو یقظه و بیداری می زاریم، یا اسم دیگرش قیام لله می گیم. انسانی که تا حالا آلوده بود الان گناه رو ترک می کنه و به خاطر خدا قیام می کند به اوامر و نواهی الهی، این قلبش مستنیر شده، استناره پیدا کرده به اون حیات ذاتی که در اصل داشت و مأمور بود که در اینجا حفظش کنه و تقویتش کنه. استناره به اون حیات پیدا میکنه. لرؤیت نور تنبیه، استناره پیدا میکنه تا نور تنبیهی را که خداوند با جلوه دادن اسم هادی نصیبش کرده ببینه. چون گفتیم این شخصی که یقظه پیدا میکنه در واقع اون نور اسم هادی اله بر قلبش میتابه. حالا برای این که این نور رو ببینه و قدردانی بکنه و مورد استفاده قرار بده، قلبش مستنیر میشود به حیات ذاتی تا بهش این نور نشون داده بشه و او با کسب این نور اقدام کند و سلوک کند الالله تعالی. اینا حالا تو شرح توضیح بیشتری داده میشه، من فقط خواستم متن رو ترجمه کنم. چرا میگی لحاظا قال؟ این فعنه تعلیل برای لحاظایی است که اونجا آورد. چرا میگی چون نور فطرت همون یقظه است. لذا مصنفم گفت هیا یعنی یقظه اول و مایستنی است. چون یقظه نور است، مصنفم یقظه رو به نور تفسیر کرد. میپرسیم چطور تفسیر کرد؟ میگه فإنما مصدریه، ما مصدریه است. و عبارت مصنف اینطور در میاد، هیه اول و مایستنی رو قلب العبد، یقظه اولین نوریست که به قلب میاد. خب میبینید یقظه رو به نور داره تفسیر میکنه، بنابراین ما جا داره که بگیم وله هذا قال. چون یقظه نور بود، مصنف هم یقظه رو به نور تفسیر کرد، زیرا تفسیرش به اول و مایستنی بود و مایستنی رو مستری است، پس تفسیر کرد یقظه رو به استناره، یعنی تفسیر کرد یقظه رو به نور. فإنما مصدریه و الحیات هی الحیات الحقیقیه. حیات همون حیات حقیقی است که نوره، حیات حقیقی هم نوره، همون نور فطرته که ما رو در مسیر سلوک الالله کمک میکند و این مسیر رو برای ما روشن میکنه تا به راحتی طیش کنه. کسی که فطرتش رو خاموش کرده و نوری در فطرت باقی نذاشته، این مسلک رو یعنی این طریق الالله رو نمیتونه روشن کنه و چطوری میتونه طی کنه. پس این نور باید باشد و این نور رو خدا حفاظه میکنه. بعد که حفاظه کرد میگه حالا با این نوری که من به تو حفاظه کردم را بیافت، مسلکت و طریقت روشنه. ولحیاتو هی حیات الحقیقیه، حیات حقیقی است که نور خاصه، همون حیاتی است که ما در عالم ملکوت داشتیم، همون روشنی است که ما در عالم ملکوت قبل از نزول به این عالم ناسوت واجدش بودیم. اللازمه للفطرت الانسانیت المجرده، اون حیاتی که لازمه فطرت مجرد انسان است که با حیات حیوانی فرق میکنه. حیوان هم حیات داره، ما هم حیات حیوانی داریم، اون خورد و خوراکمون مقتضای حیات حیوانی مونه، خوابمون و امثال ذلک مقتضای حیات حیوانی مونه. حیات انسانی مقتضای دیگر دارد، حیات انسانی رؤیت ملکوت مقتضایش هست. پس حیات لازمه فطرت انسانی است، لازمه حیوانیت انسان یا نباتیت انسان نیست. انسان حیوانیت و نباتیت هم داره، ولی لازمش این حیات نیست. انسان مرتبه انسانی و مرتبه نطق و تعقل داره، لازمه اون مرتبه حیات. هی الحیات الحقیقیه اللازمه للفطرت الانسانیت المجرده. المجرده صفت فطرته، فطرت مجرد انسانی. حالا عبارت مصنف چطوری معنا میشه؟ ای اول استنارت القلب بالحیات ذاتیت له، هیه اول استنارتن، هیه یعنی یقظه، اولین روشن شدن قلب است به توسط حیاتی که ذاتی است برای این عبد. حیاتی که برای این عبد ذاتی است، یعنی برای این نفس عبد ذاتی است. خب این تفسیر جمله مصنف بود. بعد میگه لرؤیت نور تنبیه، لرؤیت نور تنبیه به صورت تعلیل آمده. حالا علت از چیست و این تعلیل تعلیل برای چیست، بعد در جلسه آینده انشاءالله بخونیمش.